بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله چهار، یجلد الرجل الزانی قائما مجردا من ثيابه الا سائر و ساتر عورته و یضرب اشد الضرب و یفرق علی جسده من اعالی بدنه الی قدمه ولکن یتقا رأسه و وجهه و فرجه. در کیفیت اجراء حدود یا حد زنا، یکی راجع به کیفیت اجراء رجم صحبت شد که یدفن الرجل تدفن المرأه، همون کیفیت خاص و ترتیب سنگ زدن به چه کیفیت، کی شروع کند، ابتدا کند، این مطالبی گذشت. در این مسئله راجع به کیفیت جلد، شلاق زدن صحبت میشه و در این مسئله چهار مرحوم امام 5-6 فرع رو ذکر میکنن. یکی یجلد الرجل الزانی قائما، در حال زدن شلاق او رو می ایستانند، جالسن جایز نیست. قائمن این یک شرط، مجردن من ثیابه الا ساتر عورته، برهنش می کنند، تمام لباساش رو در میارند، فقط ساتر عورت دارند. این دو. و یضرب اشد الضرب، تازیانه رو با شدت و محکم میزنن. چهارم و یفرق و علا جسدهی، تازیانه ها رو یک جا نمیزنن، مثلا رو بخوابونن به پشت یا بیستد و فقط به پشت بزنن یا کف پاها، نه، یفرق و علا جسده، این صد ضرب شلاق رو پخش میکنن به تمام بدن، من اعالی بدنه الی قدمه، از بالا تا پایین، که این ضربات به همه بدن اصابت بکنه. ولکن یتقا رأسه، فقط اجتناب میکنن از اینکه به سر و صورت و آلت رجولی نخوره، چون اینجا حساسه، ممکنه منتهی به مرگ بشه. این در رابطه با مرد. و تضرب المرأة جالستن، زن رو در حالی که نشسته است، و تربت علیها ثیابها، برهنش هم نمی کنن، لباساش رو دورش می گیرن. فرض کنم که اینم یک فرع، فرع آخر شد شیشون باشه، اگر در حین زدن شلاق در اثناء ضربات بمیرن، یه تعداد ضربات رو 80 تا 90 تاش رو زدن، مرد، اون مرد یا زن فرق نمی‌کنه، کسی ضامن نیست، کسی بدهکار دیه نیست، نه اون کسی که اجراء حکم میکنه، نه قاضی مربوطه، نه کسی دیگه. اگر منتهی به مرگ شد، خونش هدر، کسی ضامن نیست. این فروعی که در این مسئله هست، حالا یک یک باید این فروع رو بحث کنیم. فرع اول این بود که یجلد الرجل الزانی قائما، باید در حالی که ایستاده است شلاق رو بزنند. این دلیلش چیست؟ عرض کنم که یک روایت روایت زراره است عن ابی جعفر علیه السلام قال یضرب الرجل الحد قائما. تصریح روایت اینه که یضرب الرجل الحد، حد رو میزنن به مرد قائما در حالتی که ایستاده است، و المرأه قاعدتا، مرأه در حالت قعود و نشسته، و یضرب علی کل عضو، این ضربات به همه اعضاء بدن میرسه زده میشه، و یترک الرأس و المذاکیر، فقط سر و آلت رجولی اینها استثناء میشه. این یک روایت. بنابراین روایت صریحا دلالت دارد که یجلد قائما یا یضرب الرجل الحد قائما. روایت در باب 11 از ابواب حد زنا، روایت اول. در وسائل مرحوم صاحب وسائل این روایت رو از کافی نقل میکنه، در ذیلش فرماد و رواه و شیخ فی تهذیب. مرحوم شیخ هم همین روایت رو در کتاب تهذیب نقل کرده، فقط یه جمله اختلاف از تو دو نقل، نقل کافی با نقل مرحوم شیخ در تهذیب. اونی که ما الان خوندیم از وافی در ذیل میگه و یترک الرأس و المذاکیر، سر رو استثناء میکنه. در اون روایتی که مرحوم شیخ نقل میکنه فرمود و یترک الوجه و المذاکیر، اونجا رأس بود اینجا وجهه، سر رو استثناء کرده اینجا صورت رو استثناء کرده. حالا بعد میرسه. بنابراین این روایت هم در کافی نقل شده، هم مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده، هم مرحوم صدوق در من لا یحضر علی حالین، مشایخ ثلاث روایت رو نقل کردن و از نظر سند هم معتبر. استدلال بر این که یجلد قائما به همین روایته، مرحوم صاحب جواهر یه استناد دیگری هم داره و اون است که می‌فرماد بله لأن الحد یقام علی الشهره، حد رو که اجرا میکنن میخوان مردم ببینن. حالا بعد میگیم باید دعوت کنن اجتماعی، طایفه ای از ناس بیان شاهد و حاضر و ناظر اجرا حد باشن. پس خب وقتی یه جمعیتی رو دعوت میکنیم که بیان ناظر باشن، اجرا حد رو ببینن، که هم این یه منقصتی و تحقیری برای زانیست که در بین جمعیت شلاق میخوره، و هم عبرتیست برای دیگران. خب اگر بنا بشه که بچونندش توی گوشه نشسته باشه، دیگه اون وقت تو اجتماع دیده نمیشه. این هم یه وجهیست که صاحب جواهر میگه لأن الحد، عرض کنم که یقام علی الشهره، برای شهرت و مشهور شدن و همه ببینن بگن دیدیم فلانی حد خورد، و القیام ابلغ فیها، اگر ایستاده باشد و حد رو اجرا کنن ابلغ در این رساتر هست که شهرت پیدا کنه، دیگران ببینن عبرت بگیرن. این وجه این که میگیم یجلد الرجل الزانی قائما. فرع دوم این است که فرمود مجردن من ثیابه الا ساتر و عورته. فرع دومی است که در حال اجراء حد باید برهنش بکنن که این ضربات شلاق مماس با پوست بدن بشه، لباس فاصله نشه، واسطه نباشد. حالا تو تعبیرات هم داره که برای اینکه بچشد عذاب و الم رو، همین جوری که همه اعضا لذت رو چشیدن، همه اعضا لذت اون زنا رو بردن، عقوبت هم باید به همه برسه. پس مماس با خود بدنش، مجردن من سیابه الا ساتر و عورته، فقط چون باید ساتر و عورت داشته باشد، عریان حرامه، بنابراین فقط یه شورتی، یه لباسی که ساتر و عورت هست پوشیده، بقیه لباس ها رو در میارن و شلاق ها رو میزن. این نظر شریف حضرت امام در مسئله. دو قول هست، امام قول دوم رو اصلا متعرض نشدن، فقط همین که فتوای خودشون بوده که مجردن من ثیابه همین رو ذکر کرده، ولی قول دومی هم هست در مسئله و او این است که گفتن یضرب و یا یجلد و علا حال وجدانه، اون وقتی که پیداش کردن در حال زنا، اینا رسیدند و دیدن این زن و مرد مشغول زنا هستند، در چه حالی بود؟ اگر اون موقع آریان بود، وجد آریان در حال اجراء حد، یجلد آریان. اگر اون وقت لباس داشت کاسیان، کسوهی به بدنش بود، لباسی بدنش بود، یجلد کاسیان. پس اینم قول دوم تفصیل میده که یجلد علا حال، از کنم که وجدانهی فی حال زنا. ببینیم اون وقتی که مشغول زنا بود و اینا پیدا کردن، دیدن اینا دارن زنا میکنن، دستگیرشون کردن، چه وضعی بود؟ ملاک اون حاله. اینم قول دوم. این بله بالاخره لباس داره دیگه، حالا لازم نیست عریان بشه. بله بله، اگر با اقرار ثابت بشه، حالا شاید مثلا بله، حالا این مال اونجاییست که با شهود ثابت بشه. قائلین به قول اول که همین نظر شریف امام هم هست، اونایی که این قول رو قائل شدن، یکی مرحوم عرض کنم که شیخ هست، بله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، و خود مرحوم محقق در شرایع و نافع، این دو بزرگوار. بله شیخ نه، مرحوم عرض کنم که علامه، دو نفر قائل به این قول هستن، یکی علامه است در کتاب قواعد، محقق هم در کتاب شرایع هم در کتاب مختصر النافع، در هر دو نظرش همین است که باید ساترن باشه. علامه در قواعد هم اینجور گفته، بعض دیگه هم گفتن که مرحوم صاحب جواهر میگه، بعض دیگه قائلن ولی نگفته کی، فرماد ادعا شده است که این قول مشهور قائلن بش، صاحب جواهر فرماد ولم نتحققه، ولی ما شهرتی ندیدیم، فقط همین علامه قائل است، محقق قائل، بعض دیگه هم اسم نبرده، میگه اینا هم قائلن، ادعا شده شهرت، میگه ولی ما پیدا نکردیم، ندیدیم کسی قائل باشد که مثلا شهرتی ادعا شده باشد. میگه و این کنا لم نتحقق و شهرتی ما به دست نیامد. این قول اول. قائلین به قول دوم عرض کنم که یکی همین مرحوم شیخ و جماعتی از بزرگان، بل هو المشهور، قول دوم رو ادعا میکنند در جواهر میگه بل هو المشهور کما اعترف به غیر واحد. عده زیادی ادعا کردن که این قول دوم مشهور است، خودشون اونجا رو گفت لم نتحقق هو، قول اول رو نفهمیدیم شهرتی برش قائم باشه، ولی اینجا رو فرماد بل هو المشهور، قول دوم مشهوره کما اعترف به غیر واحد. عده زیادی غیر واحد ادعا کردن، اعتراف کردن که این قول شهرت برش هست و عن ظاهر القنیه الاجماع علیه، ابن زهره در قنیه ادعا کرده این قول اجماعی است. بنابراین پس دو قول در مسئله هست و قائلینش هم اینجور، قول دوم هم که امام اصلا متعرض نشدن قولیست که شو مشهور. خب استدلال برای این دو قول، اما استدلال برای قول اول، دو تا موثقه است، هر دو موثقه اسحاق ابن عمار، شایدم در واقع یه روایت باشه اما دو نقل داره علی حال. موثقه اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم، یعنی موسی بن جعفر، سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الزانی کیف یجلد، از امام سوال کردم که زانی رو میخوان شلاق بزنن چجور شلاق بزنن؟ قال اشد الجعل، با شدیدترین ضربه باید تازیانه بزنن، اشد الجعل. قلتو من فوق سیاه، که فرمود اشد جعل رو لباس بزنند، فقلتو من فوق ثیاب، فقال بل یجرد، امام فرمود نه باید برهنش بکنم. پس یکی اشد الجعل، حالا بعد میرسیم به فرع بعدی که اشد جعل باشه، اونی که شاهد عرض ماست این است که فقلتو من فوق ثیاب رو لباس، فرمود نه بل یجرد. این روایت، روایت سه از باب 11 از ابواب حد زنا. همین اسحاق ابن عمار یه موثقه دیگری داره این همینه، یه کمی تفاوت داره. قال سألت ابا ابراهیم، همین اسحاق ابن عمار باز از ابا ابراهیم موسی بن جعفر سوال میکنه ان الزانی کیف یجلد، قال اشد الجعل، قلتو فمن فوق ثیابهی رو لباس بزنن، قال بل تخلع ثیابه، اونجا فرمود بل یجرد، تعبیر اینجا اینه بل تخلع ثیابه، در میارن خلع میکنن، میکنن لباس رو ازش، تخلع لباس ثیابه. یه اضافه هم که این روایت داره میگه قلت و فالمفتری، اون که افترا زده، قذف کرده، حد قذف میخوان جاری کنن، اون رو چجور بزنن؟ قلت و فالمفتری، قال یضرب بین الضربین، در زنا فرمود یضرب اشد الضرب، اینجا فرمود یضرب بین الضربین، نه خیلی شدید نه خیلی آهسته، حد وسط، یضرب بین الضربین جسدهو، جسدهو کله فوق ثیابه، به جسد میزنن، به بدنش میزنن، به همه بدن یه جا خاص نزنن، جسدهو کله فوق ثیابه، حد قذف را رو لباس میزنن. پس هم در حد قذف شدیدتر نیست، بلکه اشد ضرب نیست، بلکه ضرب بین الضربین، در زنا فرمود اشد در ضرب، باز در زنا فرمود تخلع لب سیابو، اونجا فرمود فوق سیاب رو لباس بزنن. این تفاوت بین دو تا اجراء حد. این روایت هم روایت دوم از همون باب 11. خب پس دو تا موثقه، در هر دو سوال کرد که از رو لباس بزنن من فوق الثياب، در اولی فرمود بل یجرد درهنش میکنند، در دومی فرمود بل تخلع ثیابه. پس علی حالین این دو تا موثقه، حالا اگر یکی باشد یا دو تا روایت هست به یک مضمون، دلالت دارد بر این که باید لباسشو در بیارن، مجردن شلاق رو بزن. برای این یه استدلال دیگه هم باز اضافه کردن غیر دو تا موثقه، با اون که گفتن از خود آیه مبارکه هم این استفاده میشه که باید لباس رو در بیارن. فرمود از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، فجلدو یعنی فضربو جلده، یعنی به پوست بزنید، جلد پوست بدنه. فجلدو یعنی اضربو به جلده، میگه کمان که مثلا گفتن فضربو زهره، فضربو بطنه، فضربو رجله، یعنی به پاش بزنید، به بد شکمش بزنید، به پشتش بزنید. اینجا میگه فجلدو یعنی فضربو جلده، به پوست بزنید. این فرق میکند که به پوست بزنید یا رو لباس بزنید. اینجا جلد صدق نمیکنه. اگر رو لباس بزنیم این صدق این که فجلدو نیست، صدق این که به پوست بدن به جلد زده شد صدق نمیکنه. پس از همین استظهار از آیه هم دلالت بر همین معنا دارن که فجلدو یعنی فضربو جلده. فضربو جلده مثل این که به بدنش، به پاش بزنید، به شکمش بزنید، به پشتش بزنید، رو لباس رو نمیگیره، یعنی بزنید به بدن. اینجا هم این هم یک استظهاریست از آیه مبارک که شاهد قول اول. این استدلال برای قول اول. استدلال برای قول دوم که گفتن ملاج حالیست که پیداش کردیم، دیدیم در چه وقتی که در وقت که زنا میکنه، ملاج حال اون وقته. اگر برهنه بود آرین جلد میکنیم، اگر لباس داشت با لباس. دلیل مسئله باز یک روایته، طلحه ابن زید عن جعفر از امام صادق علیه السلام عن ابی، امام از پدرشون امام باقر نقل میکنن، قال لا یجرد فی حد، به نحو اطلاق امام فرمود لا یجرد فی حد، در هیچ حدی نباید برهنه بکنن. لا یجرد فی حد ولا یشبح، یعنی یمد، شبح بحی جیمی، شبح جلدو یعنی به چارمیخ کشیدن. کشیدن یه وقت از سابق مرسوم بوده، چهار تا میخ میکوبیدن به زمین، دستاش رو یه طرف میکشیدن، دو تا دستا رو، دو تا پاها رو میبستن به اون میخ، گفتن به چهار میخ کشید، میکشیدن اعضا چهار دست و پا را که بدن صاف کشیده بشه و ثابت بمونه. امام فرمود لا یجرد فی حد ولا یشبه، یعنی یمد، ولا یمد، نمیکشن اعضا را که به میخ ببندن. عرض کنم که قال و یضرب، پس این کار نباید بشه، نه برهنه بکنن نه به چارمیخ بکشن. و یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیها، زانی رو بر اون حالی که وجد بر اون حال پیداش کردن، دیدنش در اون حال، بر اون حالی که بود یضرب. ان وجد عریانن ضرب عریانن و ان وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. پس ملاک رو اون وقت حالتی که در حالت زنا پیدا شد. حالا بعضی هم گفتن که استفاده میکنن یضرب الزانی علل حال التی وجد علیها، یعنی اون حالی که دستگیر شد. وجد علیها یعنی اون وقت پیداش کردن زانی رو، نه در حال زنا پیدا کنن، اون وقتی که میرن دستگیرش کنن، میرن در خونه شکایت علیه شده صداش میزنن، اون وقت که میاد در منزل میگیرنش، یا توی کوچه خیابونی پیداش کردن، علل حال التی وجد علیها. توی روایت دارد یوجد و علیها، بعضی هم میگن شاید یوخذ و علیها باشد که دستگیر میشه بر اونها، ولی ظاهرا همون یوجدو هست یا وجده هست، چون بازم تکرار شده وجده. ان وجده علل حال التی یوجد یا وجده علیها، ان وجده عریانن و ان وجده و علیها، چون وجده تکرار شده ظاهرا همون حالی که وجده علیها، نه اخذ یا یوجد یوخذ علیها. زمان دستگیریش ملاک نیست، زمانی که اون حال زنا هست. خب اینم یک روایت که امام صریحاً فرمود لا یجرد، نباید برهنش بکنن در هیچ حدی، بلکه میزان و ملاک اون حالی که در اون حال دیده شده. بله دیگه، اونجا که حالا صریحاً بود تو روایت که در حد قد فرمود من فوق لباس سیاه. مرحوم ابن ادریس ایشون میگه که بله این روایت میگه اگر با لباس اون موقع پیدا شد رو همون لباس شلاق بزنیم، اما نه این که باید ببینیم لباس چه لباسیست. اگر لباسی که پوشیده الان لباسیست که هیچ احساس الم و درد نمی کنه، یه پوستین پوشیده، حالا هرچه این شلاق رو پوستین بزنن، یا این لباس هایی که مغزش پنبه میذارن، محشوم بعضو فرمودی مغزش پنبه میذارن میدوزن، و یه همچه لباسی بپوشه بخون شلاق بزنن، احساس درد نمی کنه. ابن ادریس میگه انه مالم، بله رو لباس میزنیم، اما مالم یمنع صوب من ایصال شیء من علم الضرب، به شرط این که لباس لباسی نباشد که مانع از ایصال علم درد به بدن باشد. اینجور لباس رو باید در بیاری. مرحوم شیخ هم در کتاب مفسود همین مطلب رو دارن. پس اطلاق این که از رو لباس و کاسیان با پوشیدن لباس میزنیم نباید اطلاقش رو اخذ بکنیم، باید ببینیم چه لباسیست. مرحوم شیخ هم در مفسود فرماد و این کان یمنع الصوب من علم الضرب، اگر لباس لباسیست که مانع میشه از اینکه درد این ضرب رو بچشد، کل فروه مثل پوستین، ول محشو اون لباسی که مغزش پنبه و اینها گذاشتن، ول جبه یه لباس جبهی مثلا اینها دارن پنبهی یا نمیدونم کرکیز مثل نمد و اینها، یک نمد میکشن رو خودشون، اینجور چیزها باشه، فرمود نزعها، اینجور لباسهای کلفت که مانع از رسیدن علم هست، نزعها و ترکه، برام شیخ فرمود و ترکه به قمیصن او قمیصن، یه پیراهن پوشیده، حالا برهنه نیست، اما یه لباس یه پیراهن او قمیصن یه زیرپوش و یه پیرن پوشیده، یه پیرن و زیرپوش پوشیده پشت چلاق میزنه که علم درد این ضربات به بدن برسه علایی خواهد. بنابراین پس این روایت فرماد رو لباس اگر اون موقع لباس داشت ضربه و علیه سیابو، منتها با این شرط که آیون فرمودن باید علم برسه به بدن. این مدرک قول دوم، روایت طلحه ابن زید مرحوم صاحب جواهر باز اضافه میکنه مؤیدن، تأیید میاره برای این روایت و برای این قول، مؤیدن به بناء الحدود علی التخفی. ما روایاتی داریم از مذاق شرع به دست آوردیم که بناء حدود بر تخفیف است و رو همین اصل هست که فرمودن تدرع حدود به شبهات، چون بنا بر تخفیفه اگه یه شبهه پیش بیاد حد ساقط میشه با یک شبهه، چون بناء اهل حدود بر تخفیفه. خب در اینجا ما برهنش بکنیم و شلاق بزنیم یا رو لباس بزنیم؟ اگر ما از روایات و از مذاق شرع استفاده کردیم که بناء حدود بر تخفیفه، کاری بکنیم که این برهنه نباشد، رو لباس اقلن شلاق بخورد. از این جهت میگیم که اینجا باز با همین بناء حدود علی تخفیفه استفاده کنیم که رو لباس بزنیم اولا. حالا بله، حالا اونجا تصریح شده، این حالا جواب میدیم. این استدلالیست که مرحوم صاحب جواهر کرد، پس یکی روایت شد و یکی هم این استدلال تأییدی که صاحب جواهر آورد. خب ما اینجا دو قول داشتیم، یه قول مجردن برهنش میکنن و تازیانه میزنن، یه قول ملاک زمانی است که دستگیر شد یا دیده شد، امکان آریان فا آریان، امکان کاسیان فا کاسیان، مدرکش هم گفت. حالا کدوم قول اقواست؟ از بین دو قول کدوم قول رو باید عرض کنم که ترجیح بدیم؟ روایات رو باید یه بررسی کنیم ببینیم کدوم اقواست. دو روایت مدرک قول اول بود، دو تا موثقه، یکی موثقه، دو تا موثقه مال اسحاق ابن عرض کنم که عمار بود. موثقش این بود که در یه جا امام فرمود بل یجرد، سوال کرد که امن فوق ثیابه، فوق ثیاب بزنن، در یکی فرمود بل یجرد، در یکی فرمود بل تخلع ثیابه. خب این صریح در این است که واجب است مجردن برهنش بکن، بل یجرد، بل تخلع ثیابه، این ظهور دارد در این که واجب است تجری. روایت طلحه ابن زید که مدرک قول دومه، اون فرمود لا یجرد فی عبد، یعنی یحرم التجرید. اینجا میگه یجب التجرید، این دو تا موثقه، اون روایت میگه لا یجرد فی عبد، در هیچ عبدی نباید مجرد بشه. خب یعنی یحرم التجرید، یه روایت میگه یجب التجرید عند اجراء الحد عند الجلد، یکی میگه یحرم. خب این دو تا روایت با هم تعارض میکنه. روایات دسته اول و مدرک قول اول با روایت دوم طلحه ابن زید صریح با هم مخالفن، با هم تضاد دارن، تعارض دارن، اون میگه یجب و تجری، این میگه یحرم و تجری. خب این دوتا با هم تعارضا، یه قول اینه که با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، و اگر دو روایت تساقط کردن رجوع میکن به مطلقات. مطلقاتمون فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، به نحو اطلاق میگه صد ضرب شلاق بزنید، نفرمود برهنه کنید، نفرمود با لباس. اطلاقش میگه که حتی رو لباس هم میشه زن. پس وقتی دو دست روایت با هم تعارض کردن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به مطلقات ادله. اگر مطلقات نبود بدون اصل چی اقتضا میکنیم؟ همینجا مطلقات داریم، فجل دو داریم، روایات دیگری هم داریم که مطلق تازیانه رو مطرح میکنه، قید برهنه و با لباس نداره توش. پس مطلقات میگه شلاق بزنید، اهم از این که رو لباس یا مجردن. نتیجه مراجعه به مطلقات این میشه که میشه رو لباس هم شلاق زن. این یک قول بر جمع بین روایات، میگه تعارض، تساقط، رجوع به مطلقات، مطلقات هم نتیجهش این است که رو لباس هم میشه زن. ظاهرا این درست نیست، این حرف که بگیم تعارض و تساقط صحیح نیست، برای اینکه تعارض در جاییست که مرجحی نباشه. دو تا روایت اگر من جمیع الجهات با هم مساوی باشن، هیچ کدام ترجیح بر دیگری نداشته باشه، اونجا میگیم مراجعه میکنی تساقط، تعارض و تساقط. اما وقتی نوبت به تعارض نرسه، یکی مرجح داره. کدوم مرجح داره؟ روایت طلحه ابن زید، این مشهور طبقش فتوا داره. قول اول رو گفتیم مشهور نیست، شهرت نداره، اما قول دوم که مدرکش روایت طلحه ابن زیده، صاحب جواهر فرمود هو المشهور بل اعترف علیه غیر واحده، غیر واحدی از علمام اعتراف کردن که این قول مشهور است. پس وقتی شهرت بر طبق این روایت فتوا دادن، اگر ضعفی درش باشد منجبر میشه، منجبر میشه به عمل اسباب. اگر روایت معارضی مقابلش باشد، چون این ترجیح داره، اول ترجیح که تو روایات تعارض باب تعارض هست، اول ترجیح فرمود خود به مشتهر بین اصحابک، به شهرت فتوایی این مرجحه. پس روایت طلحه ابن زید ترجیح داره، از این جهت به او مقدمه، تعارض نیست، نوبت به تساقط نمیرسه. حتی بعضی هم قائل به تخییر شدن، تخییر هم مال اونجاییست که فائزن فتخیر، باز مال اونجاییست که از همه جهات مساوی باشن میگیم تخییر، اما اینجا مساوی نیست. پس نه نوبت به تعارض میرسه که بعضی قائلن، نه نوبت به تخییر میرسه که مخیر از قاضی برهنه کنم یا با لباس. میگیم نه، نوبت به تخییر نمیرسه، بلکه ترجیح با روایت دومی. این از یه جهت. یه قول، یه احتمال دیگری هم هست که شاید این اقوا باشه، و اون این است که این دو روایت اسحاق ابن عمار در مقابل این روایت مطلق و مقید هست، اصلا تعارض نیست، مطلق و مقید هست و دومی تقیید بزند اولی. روایت موثقه، دوتا موثقه، این مطلق. چرا مطلقه؟ این فرماد بل یجرف. سوال کرد که چه بکنیم، چه جور، کیفه یجرف، فرمود یجرف. اهم از این که این مطلقه، برهنش میکنی، میخواد اون وقتی که زنا میکرده و اینا پیداش کردن، میخواد اون وقت برهنه بوده بعد لباس پوشیده اومده اینجا، الان برهنش میکنی. یا اون وقت لباس داشته با همون لباس اومده اینجا، اطلاق دارد. الان لباسش در بیار، بله یجرد، سوا اون این که اون موقع کاسیان بوده یا اون موقع آریان بوده. پس این روایت مطلقه، هر دو حال رو میگیره. الان فرمود یجرد، برهنش میکنیم، سوا اون این که اون موقع آری بوده بعد لباس پوشیده یا همون موقع هم لباس داشته، این مطلق. روایت دوم که روایت طلحه ابن زیده، میگه ملاک اون وقته، اگر اون وقت آریان بود الان چی؟ آریان میزنیم یجرد، اما اگر اون وقت لباس داشت حالا هم لباس. اون دو شق را میگفت، گفت اطلاق داره، مقیدش میکنیم. این که فرماد یجرد، سوا اون این که اون وقت برهنه بوده یا لباس داشته، میگه مطلقا نه، یجرد اگر اون وقتی که دستگیرش کردن برهنه بوده. امکان آریان یجرد، ترجمه فرمودی. پس این که میگه ملاک اون وقت دو فرض داره، یه فرضش این است که اگر اون وقت آری بود یجرد، اما اگر کاسی بود حالا با کسبه میزنه. اون روایت که میگه مطلقا یجرد، میگیم نه، مطلقا مجرد نمیشه، اگر آریان بود یجرد، یعنی اگر آریان بود اون وقت الان لباس در میاد، میگیم چون اون وقت آری بود حالا مجرد باشه، اما اگر اون وقت لباس داشت متعرض نیست. بنابراین پس اون روایت مطلقه، این مقید قید میزند او را. نتیجه همون قول دوم در میاد که اگر چنانچه آریان بوده الان لباسش در میاری، اگر اون وقت با لباس بوده با لباس میزنی. نتیجه جمع بین این دو روایت که مطلق و مقید شد، نتیجتاً قول دوم در میاد. بنابراین پس به نظر میرسد که قول دوم اقواس مدرک خوبی داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه قول اول رو نقل کردن و اصلا قول دوم رو متعرض نشدن، که یک همچه قولی هم هست تو مسئله. مرحوم محقق هم ایشون هم به همین قول مرحوم امام قائله، اما بعدش میگه وقیل، نقل میکنه قول دوم رو. شاید وقت این که امام قول دوم رو ذکر نکردن و قبول نکردن، شاید شهرت رو قبول ندارن. این که صاحب جواهر فرمود بل هو المشهور و اعترف به همین مشهور بودن غیر واحدی از علما، اگر شهرت رو قبول نداشته باشن، وقت وقتی برای مقدم شدن روایت دوم بر اول نیست. نه، از نظر سندم محتاج به جبر جبرانه، باید قول بگیم مشهور طبقش عمل کردن تا بگیم جبران میشه ضعف سندش. اونا هر دو موثقن، این ضعف سند داره، بنابراین قول دوم رو ایشون اصلا متعرض نشدن و قبولم نکردن، شاید شهرت رو قبول ندارن. ولی اگر ما شهرت رو قبول کردیم، که ظاهرن صاحب جواهر خودش قبول داره، میگه قول مشهور اولی فرمود و این کنلا لم نتحقق ها، شهرتش ما به دست نیاورده، پس قول دوم مشهوره، شهرت جابر ضعف سند طلحه ابن زیده، جبران میشه ضعف سندش. وقتی جبران شد، تعارض هم که کردن، با تعارض گفتیم این مرجح داره، مقدم میشه بر اون موثقه ها و رفع تعارض میشه. از این جهت میگیم اقوا قول دوم هست. آدرس روایت هفتم اون باب، هفت باب یازده. صلی الله علیه.